اطلاع آوت، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
نبض پیشرفت.
آخرین روز بهار بود که قانون جدید بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس و پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شد و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک ماه پیش از این راهی بانک مرکزی شد. وزیر اقتصاد:
مهمترین اتفاقی که بعد از این مصوبه رخ داد این بود که اولا حوزه اختیارات و اقتدار بانک مرکزی در اعمال فرایند، ما بهش میگیم حل و فصل یا رزولوشن بانکی، که بانک‌های ناسالم، بانک‌های ناتراز بتونه باشون برخورد بکنه. تا الان میرفتن آقایون بانک مرکزی در دولت‌های گذشته و حتی همین دولت هم از سران سقوفه اجازه میگرفتن برای اینکه با فلان بانک ناتراز بخوان برخورد کنن. این قانون برای اولین بار این اختیار رو به خود بانک مرکزی میده که بانک مرکزی بتونه این اتفاق بیفته. نکته دوم در حوزه ارکان تصمیم گیری بانک مرکزی است که اونجا یک هیئت در واقع عالی در نظر گرفته شده که جایگزین شورای پول و اعتبار میشه و این هم در واقع نهاد جدیدی است که قبل از این در واقع وجود نداشته. نکته سوم هم در مسئله نظارت، یعنی اختیارات حوزه نظارت بانک مرکزی و اون جرایمی که در نظر گرفته شده است برای تخلف از فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی، این سه تا به نظر من نقطه برجسته‌ای که مصوبه مجلس.
جالب اینجاست که این قانون پس از نیم قرن اصلاح شده. در واقع آخرین بار در خرداد 1351 به سراغ قانون پولی و بانکی کشور رفته بودیم و حالا تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که همیشه محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار هم با تعاریفش نتوانسته بود به طور کامل راهگشا باشد. میثم خسروی، کارشناس پولی بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس:
یه قانون خوب به نظرم دو تا رکن باید داشته باشه همزمان. یعنی این که ما بگیم در واقع یه قانونی وجود داره چقدر ممکنه اجرا بشه یا نه، بخشیش به خود قانون برمیگرده. یعنی یه قانون خوب علاوه بر اینکه یه اختیارات خوب مجری میده، باید اراده اجرای قانون رو در خودش ببینه، یعنی ضوابط و مثلا موانعی که اجرای اون قانون در بر داره. من به نظرم تا حد خوبی این در واقع یعنی دو تا نکته وجود داره که آدم امیدوار میکنه انشالله این قانون به خوبی اجرا بشه. یک این که یه سری از موانعی که مانع اجرای قوانین مثلا انضباطی و احکام مثلا احتیاطی در حوزه بانک ها بود، تو این قانون اون موانعش رفع شده. حالا به عنوان مثال تو این قانون ضوابطی دیده شده که ارکان بانک مرکزی از جمله هیئت عامل، هیئت عالی و هیئت انتظامی حق سهامداری بانک ها ندارن، حق دریافت تسهیلاتشون سپرده گذاریشون در بانک ها ضابط مند شده اینها، یا مثلا فرض فرمایید احکامی که در خصوص شفافیت مصوبات هیئت عالی آمده، خب اینا همش مکانیزم هاییه که به صورت درونزا قانون رو کمک میکنه به اجراش. این یه بخش ماجراست. بخش دومش واقعیتش فرایند تصویب به این قانون به نظرم به نحوی بود که الان مجریان واقعا همدل با این قانون شدن. من به نظرم اینا زمینه هایی یک آدم امیدوار میکنه انشالله بانک مرکزی با اراده بیاد. یعنی واقعا من الان حالا تا جایی که میدونم خود رئیس کل بانک مرکزی خیلی با آغوش باز از این قانون استقبال میکنه. امید هست که بالاخره این همافزایی ها و مشارکت ها و ضوابطی که تو خود قانون آمده کمک بکنه به اجرا. اما اینو بگم این نباید به اینا بسنده کرد. یعنی واقعا از این به بعد وظیفه حالا همه ماها و از جمله خود قانونگذار این هست که رو اجرای این قانون نظارت جدی کنه. یعنی یکی از مهمترین دستورهای بالاخره کمیسیون باید این باشه که این قانونی که مثلا فرض بفرمایید 7 8 سال نمایندگان محترم مردم براش زحمت کشیدن به اجرا برسه. این وظیفه هست که حالا هم خود مجلس باید پیگیری بکنه و هم خود در واقع ناظر و مقام مرجع پاسخگویی بانک مرکزی باید روی این نظارت.
نگاه نمایندگان خانه ملت به این قانون این چنین بود.
مسئله اصلی ما این بود که بعضی از اهدافی که ما در اقتصاد کشور دنبال می‌کردیم و در همه جای دنیا از جمله وظایف بانک‌های مرکزی بود، مثلا حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، سیاست‌گذاری پولی مناسب به منظور ایجاد رشد اقتصادی یا هدایت اعتبارات برای ایجاد اشتغال و غیره، در کشور ما به دلیل ساختار قانونی که وجود داشت عملا اجازه نمیداد که از بانک مرکزی بشه به شکل مستقیم و به شکل مصرح میخواستیم که در مورد اینها سیاست گذاری کنه. معمولا رؤسای کل بانک مرکزی در مورد اینکه ما اختیارات کافی متناسب با اون انتظارات و توقعات و خواسته هایی که مطرح میشه نداریم زیاد عنوان میکردن. وضعیت نظام بانکی وضعیت بعضا مناسبی نبود، بعضی از بانک ها به شدت دچار مشکل بودند و رئیس کل بانک مرکزی در همین مجلس 11 رئیس کل قبلی و قبلترش مرتب از این گلایه داشتن که بانک مرکزی و رئیس کل اختیارات لازم رو نداره. با این نگاه خب قانون بانک مرکزی در مجلس 11 مطرح شد. البته یه پیشینه ای داره که در مجالس قبلی این قانون و این اصلاحیه مطرح بوده، در این مجلس به ثمر رسید و تلاش خیلی زیادی در کمیسیون اقتصادی و در کلیت مجلس برای این شد. اگر بخوایم سهم بندی کنیم بگیم بخشیش احتمالاً مشکلات مدیریتیه و عدم استفاده از ظرفیتایی که در اختیارشون میذاشتن و بخشیش ناشی از قانونه، ضعف قانون بود، قطعاً اون قسمتی که مربوط به ضعف قانون بود میزان بیشتری داشت. یعنی واقعا بله مشکلات مدیریتی هم ما تو هر دوره داشتیم، ولی ضعف قانون اجازه نمیداد حتی اگر مدیر خوبی هم بود بتونه خیلی خوب عمل کنه. من نکته اصلیم اینه که واقعیتش انتظارات و توقعاتی که از بانک مرکزی میرفت با امکاناتی که در اختیار بانک مرکزی، رئیس کل و مجموعه سیاستگزار در بانک مرکزی بود تطبیق نمیکرد.
خوب است بدانید که یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این قانون گرفته شده تا دیگر بانک‌ها تسهیلات گسترده به اشخاص ندهند. رئیس کل بانک مرکزی:
قانون کنونی در خصوص موضوعات نظارتی در بسیاری از جاها سکوت داره. قانون جدید خوشبختانه از ماده 19 تا 34ش کاملا متمرکز شده رو قاعده گزیر. یا فیصله، حالا این قاعده گزیر یا فیصله رو کاملا متمرکز شده، کاملا مشخص کرده فیصله در یک بانک با چه مقرراتی انجام خواهد شد. تمام اختیاراتش در داخل بانک مرکزیه و این خیلی دست بانک مرکزی رو برای فیصله دادن بانک‌های متخلف و ناتراز باز میکنه.
بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های صرافی و لیزینگ و صندوق‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط هم همه شرکت‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی:
ما سه تا ماده داریم که به نوعی اصطلاحاً من میگم جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی میشه اینا رو نام برد. مواد 27, 28 و 29 که در واقع طبقه بندی شده به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی. این اختیارات باعث میشه که به نوعی انجام کارهای نظارتی و تنظیمگری با یک چارچوب مشخص، شفاف و یک فرآیند چابک اتفاق بیفته.
بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
هر شما بانک مرکزی مقتدرتر، دارای صلاحیت گسترده‌تری داشته باشین، تخلفات بانکی کاهش پیدا می‌کنه. بروز این ناترازی‌هایی که الان ارث چند دهه گذشته است به این دولت رسیده و دولت داره سعی می‌کنه اونها رو برطرف بکنه، یکی از عوامل اصلی تورم‌های امروز ما در جامعه هست، خب ازش پیشگیری میشه. هر چه اختیارات گسترده‌تری بانک مرکزی در نظارت و کنترل بانک‌ها داشته باشه، منفعتش رو مردم می‌برن.
اما در اتفاقی مهم در بخش وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی، مسئولیت مهار و کنترل تورم به بانک مرکزی سپرده شده. ضمن اینکه قانون جدید از لزوم کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی هم در این بین غافل نشد. البته رئیس کل بانک مرکزی میگوید هدف بانک مرکزی مهار تورم بدون آسیب به رشد اقتصادی است.
هدفمون اینه که اگر تورم رو کنترل میکنیم آسیبی از سمت بانک مرکزی به رشد نرسه. سیاست پولی تمرکزش تورمه ولی نباید آسیبی به رشد بزنه. قصدمون این نیست که سیاست پولی آسیبی به رشد بزنه. سیاست پولی و ارزی ما باید بدونه باشه که رشد، فرایند رشد در کشور و تأمین مالی در کشور بتونه ادامه پیدا بکنه. انشالله با این اقدامی که انجام شد شروعی خواهد بود برای این کار. ابزارهای دیگه ای هم داریم، انشالله با استفاده از این ابزارهایی که داریم این ثبات که در اساس کشور برقرار شده انشالله همچنان پایدار بمونه و ما بتونیم به سمت تورم‌های پایین‌تر حرکت کنیم و این به اصطلاح نمساناتی که در قیمت کالاها و خدمات و به ویژه در قیمت دارایی‌ها هم هست کنترل کنیم. شما امروز می‌دید قیمت دارایی‌ها خیلی کنترل شده، یعنی دارایی‌های اساسی یا asset market مثل ارز، مثل طلا، مثل مسکن، اینا نوساناتش کاهش پیدا کرده. در بازار کالاها هم نوسانات کاهش پیدا کرده. پی پی آی آبان ماه ولی آبان ماه 8% شده، یعنی اومده زیر 1%. شاخص تورم تولید کننده اومده زیر 1%. جالبش این بود که صنعتش بود 0%، یعنی تو صنعت پی پی آی اومده رو 0%. این ما رو امیدوار میکنه به آینده و به ادامه سیاست تثبیت و اینکه اگر پی پی آی بیاد پایین با وقفه اثرش رو سی پی آی خواهد گذاشت. انشالله شاخص سی پی آی هم البته کاهش پیدا کرده، به ویژه نقطه به نقطهش خیلی کاهش پیدا کرده، ولی رو تورم سالانه، چون میدونید با یه تورم سالانه معمولا یک تورم دو ساله است، یعنی یه سال صورت کسره یه سال مخرج کسره، به کندی کاهش پیدا میکنه و انشالله با کاهش هایی که از این ماه به بعد اتفاق میفته تورم سالانه هم شدید کاهش پیدا بکنه و ما برگردیم به متغیرهای بلند مدت اقتصاد کشورمون، چون چند ساله که از این متغیرها فاصله گرفتیم و بازارهای مالیمون به هم ریخته. امیدواریم که با سیاستهایی که داریم اتخاذ میکنیم برگردیم به اصطلاح متغیرهای بلند مدت اقتصاد کشورمون.
جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و تحکیم حکمرانی پول ملی از دیگر وظایف بانک مرکزی بر اساس این قانون است. مهدی منصوری، استاد دانشگاه.
دو تا مؤلفه کنترل تورم چی هستن؟ یکیش بحث کنترل و مهار ارز هستش، یعنی این که شما بیاید به سمت تثبیت پیش ببرید که دولت انصافا داره خوب کاری انجام میده، بانک مرکزی سیاستهاش به سمت سیاست های تثبیت هست. یکی دیگه بحث ورود به نقدینگی، شما کنترل نقدینگی و مهار نقدینگی رو اگر داشته باشید میتونید کنترل تورم خوبی داشته باشید.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه.
هر چقدر اتفاقا نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در جهت تقویت شاخصه‌های سلامت سیستم بانکی ارتقا پیدا کنه، هم میتونه به کاهش رشد نقدینگی منجر بشه، هم میتونه به هدفمندی حرکت تسهیلات منجر بشه.
با این حساب رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیئت عالی بانک ها قرار است فعالیت کنند تا در مورد مسائل کلان پولی و ارزی تصمیم گیری کنند. فرزانی، کارشناس پولی بانکی.
بانک مرکزی میتونه با تعریف شاخصهایی که در ادبیات بانکداری بین‌المللی وجود داره مبنی بر شاخصهای نظارتی و شاخصهای احتیاطی در جهت حفظ ثبات سلامت شبکه بانکی و نظام بانکی کشور میتونه این اقدامات رو انجام بده و اختیاراتی هم در این حوزه داره که اگر بانکی حالا این شاخص ها رو رعایت نکرد یا از حدودش تخلف کرد بتونه اقدامات مؤثر توش اتفاق بیفته. خب این اختیارات میتونه اختیارات خیلی خوبی باشه در راستای اصلاح نظام بانکی کشور.
ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنا مانند امنیت ملی لازم الانتشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر 10 روز کاری همه مصوباتش را منتشر کند. مرتضی ماکن‌علی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، معتقد است که رشد نقدینگی با استفاده از کنترل ترازنامه بانک‌ها مهار شده و کاهش نرخ رشد تورم در صورتی برای مردم ملموس‌تر خواهد شد که یک جریان مستمر کاهش تورم را از این طریق داشته باشیم.
مهمترین سیاستی که دولت اتخاذ کرد، یعنی با همکاری بانک مرکزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. این سیاست موجب شد که، یعنی در واقع محتوای این سیاست اینه که برای رشد ماهیانه و سالانه ترازنامه بانک ها حدودی تعیین میشه و این باعث کنترل خلق پول بانک ها میشه و این یکی از ابزارهای خیلی کارآمد برای کنترل رشد نقدینگی بود. علاوه بر حال آثار کنترل نقدینگی، آثار نظارتی و انضباطی هم داشت. اگر بانک‌ها رشد ترازنامه رو رعایت نمی‌کردند، با افزایش سپرده قانونی جریمه می‌شدند. به همین دلیل اغلب بانک‌ها ناچار به رعایت حدود رشد ترازنامه شدند. این در واقع تونست رشد نقدینگی رو تا حد زیادی کاهش بده. خب یکی از مهمترین نتایج این سیاست قطعاً کاهش نرخ تورمه. کاهش نرخ تورم هم از مسیر کنترل سوداگری و کنترل التهابات در بازار دارایی هم مثل ارز، هم در ناحیه کنترل رشد نقدینگی قطعاً میتونه مسیر منحنی تورم رو نزولی کنه. در ماهای اخیر هم آثار کاهش نرخ تورم تا حدود قابل توجهی به خصوص حوزه اقلام غذایی یک مقدار برای مردم محسوس شده، اما قطعاً تورم در صورت کاهش نرخ تورم در صورتی برای مردم خیلی ملموس‌تر خواهد بود که ما یک جریان مستمر کاهش تورم رو داشته باشیم به طوری که تورم به حدود مثلا دامنه 10% و کمتر برسه. برای همین به تدریج آثارش رو در زندگی مردم نشون میده و ما میتونیم انتظار داشته باشیم در صورت استمرار این سیاست ها میتونیم شاهد این باشیم که در شتاب رشد قیمت ها رفته رفته کاهش پیدا بکنه.
حالا سامانه‌های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات بانک‌ها به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و همین باعث شده بانک مرکزی کنترل تسهیلات را هم با هدف مهار تورم در دست بگیرد، اقدامی که برخی معتقدند به آن روی سکه آن هم باید توجه داشت.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
موسیقی برای کاشی و سرامیک.
برای اینکه پروژه نخوابه باید یه راهی پیدا کنیم.
برای مسئله بودجه باید یه راهی پیدا کنیم.
راهش تهاتر با گلدیس کاشیه. تهاتر که همون مبادله کالا به کالاست، راهکار تازه گلدیس کاشی برای حل چالش‌های شما در زمینه ساخت و ساز و مشارکت در ساخت و توسعه مسکن ملیه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس goldistyle.com مراجعه کرده یا با شماره 8740 تماس حاصل نمایید. رویاهایت را کاشی کن، گلدیس کاشی.
اقساطی بدون واسطه، تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمع میالانش هم دیره، میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد، دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
چرا شکست؟ قسطش هم هنوز تموم نشده.
مبله با کیفیت، اقساط طولانی، قیمت مناسب، از سرای ایرانی بگیر.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس دوگی
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباس دوگی
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس خونگی
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
پسته ایرانی که در جهان شهره است و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز